بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای سید سعد با روایت عبدالله ابن سنان میخواست شبهات حکمیه رو هم مشمول این روایت قرار بده و بگه شرب و تتون و لحم الحمار و همه اینها که مشتبه الحکمه با این روایت میشه اثباتش کرد حلیتش رو. و آقای نراقی در یک مثال باش توافق کرد، گفت بله لحم الحمار مشتبه رو میشه از این روایت حلیتش رو فهمید، چون دو قسم حلال و حرام داره، نمیدانی این حلال یا حرام مشمول روایت میشه و محکوم به حلیته، منتها شرب و تتون رو از راه اجماع مرکب باید ملحقش بکنی. ولی بالاخره ما به ایشون هم اشکال داریم، یعنی ایشون بالاخره یه دونه از شبهات حکمیه رو میخواد با این روایت حلال بکنه، ایشون میفرماد نمیشه. چرا؟ حالا او چرا میکنه؟ میگه برای اینکه قسم حلال داره قسم حرام داره، این مشتبه رو باید بگیم حلاله تا اینکه معلوم بشه از اون قسم حرامه. و بعدم شرب و تتون رو هم گفت همینجور با اجماع مرکب. وقت ایشون دو سه تا اشکال کردن، یکی از اشکالایی که دیری خوندیم اشکال نقضی بود. ایشون فرمود خب حالا که شما این راهو پیش گرفتین میخواین بگین لحم الحمار چون کلی لحم دو قسم حلال و حرام داره پس این مشتبه بهش حلاله، خب اینو برای توتون هم بگو، بگو شرب هم دو قسم حلال و حرام داره، شرب الماء شرب البنج، این شرب و توتون رو نمیدونیم حلال یا حرامه، احتیاج به اجماع مرکب نداره. خیلی جاهای دیگه هم میشه این کارو بکنی. حرف زدن دو جوره، حرف زدن حرام مثل غیبت و تهمت، حرف زدن حلال مثل موعظه. حالا من نمیدونم حرف زدنم دارم درس میگم آیا حلال یا حرام، کلش اگه بناس اون راهو پیش بگیری شما شرب و تتون و تمام افعال مجهوله رو با این بیان شما میشه درستش کرد. وقتی ایشون اشکال نقضی رو کردن یه نفر دفاع میکنه از فاضل نراقی، میگه این اشکال نقضیتون وارد نی، چرا؟ ایشون راجع به لحمی حرف زد، شما راجع شرب و نمی حرفو دارید میزنی. لحم جنس غریبه، شرب جنس بعیده، لحم جنس غریب است برای اون دو قسم لحم، یعنی برای اون لحم الخنزیر و لحم الغنم. لحم جنس قریب است برای اون دو جور لحم، ولی شرب جنس بعید است برای این دو جور شرب. اگر یه کسی یه حرفی در جنس قریب زد معناش این نیستش که اون حرفو در جنس بعیدم بزنه. خب لحم جنس قریبه، یعنی تمام اقسامش یک جا میشه شمرد، اما شرب جنس بعیده، نمیشه تمام اقسامش یک جا شمرد، باید واسطه قائل بشیم. پس نتیجتاً لحم جنس غریبه، این جنس بعیده. اگر ایشون در لحم چیزی گفت شما نمیتونی باید بگی در شرمم باید این حرفو بزنه. شیخ میفرماد این حرفا چیه، چه فرقی میکنه؟ اگر لحم جنس غریبه تمام افرادشو میشه یه جا گفت، شرمم همینجوره، شرمم تمام اقسامشو یه جا بگو. و اگر شرم میگی جنس بعیده، اونم جنس بعیده، اگر اون غریبه اینم غریبه، هیچ فرقی نی. اگر آقای نراقی در لحم یک حرفی زد و آمد گفت میشه با روایت حلالش کرد، این اون حرفو در شرب و تتون هم میشه زد. پس این فرقی که شما گذاشتین درست نی، نتیجتا نقض ما با آقای نراقی وارده. آخرین اشکال حلی که ایشون بر مرحوم نراقی کردن اینه، شما که میخوای شبهه حکمیه رو داخل بکنی، ربط بین غایت و مغیا به هم میخوره. اگه در یک کلامی غایت و مغیا بود اینا باید ارتباط به هم دیگه داشته باشه. اگر ما روایت شبهه موضوعی معنا بکنیم ارتباط برقراره. نمیدونم این مایه حلال یا حرامه، چون قسم حرام قسم حلال داره، من نمیدونم این مایه حلال یا حرامه، این برای تو حلاله تا بدانی خمره. خب خوبه، این مایه مشکوک، نمیدونی از اون خمراست یا از اون خلاست، نمیدونی حرامه یا حلاله. این مایه مشکوک الخمریت والخلیه برای تو حلاله تا بدانی خمره، ارتباط برقراره. اما اگر شبهه حکمیه رو داخل بکنی، معناش اینه که این لحم الحمیر، میدونی لحم الحمیره، نمیدونم این لحم حلاله یا حرامه، اون وقت معناش چی میشه؟ این برای شما حلاله تا بدانی لحم الخنزیر حرامه. این ارتباطی نداره که دیرو دو سه مثال زدم. من به شما بگم درس خوندن جایزه مگر اینکه بدونی موسیقی حرامه، درس خوندن برای شما جایزه مگر بدانی ربا حرامه، چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ پس اگر شبهه موضوعیه بگیری، اون غایت و مقیا با هم تطبیق و ارتباط پیدا میکنه. اما اگر لحم الحمیر رو هم بخوای با این روایت حلالش بکنی، وقت بعد اینجوری معنا کنی، این لحم الحمیر برای شما حلاله چون قسم حرامش خنزیره دیگه، این لحم الحمیر مشکوک برای شما حلاله تا بدانی که لحم الخنزیر حرامه. هیچ ارتباطی نی، نتیجتاً پس شبهه حکمیه رو بذار کنار، این روایت فقط دلالت داره مشتبهات الموضوع اینا محکوم به حلیته، ابداً دلالت بر مدعای شما نداره، بنابراین استدلال سید صدر رو باطل کردیم. مرزای قمی هم عقیده ماست، ایشون هم عقیدهشون اینه شبهات موضوعی فقط محکوم به حلیته، شبهات حکمی شامل نمیشه. چون هم عقیده ماست میخواد استدلال سید صدر رو رد بکنه، اما یه جوری رد میکنه که هیچ ارزش علمی نداره. دو تا ایراد داره، البته اون ایراد دومش مرتبطه با بحث ماست، ولی نه ایراد اولش درسته و نه ایراد دومش. ایراد اولش چیه؟ به سید صدر میگه شما گفتی این فیه حلالون و حرامون دو تا فایده داره، یه فایدهش چیه؟ یه فایدهش اینه که انقسام حلال و حرام تا خارج بشه اون افعال اضطراری. خب این استعمال لفظ در این معنا. گفتی فایده دومش بیان ما فیه الاشتباهه، پس فیه حلالون و حرامون یک لفظ در دو معنا استعمال شده و این جایز نی. واقعا این حرف درست نی که این استعمال لفظ در دو معنا، این دو تا فائده ایست که مترتب است بر استعمال لفظ در یک معنا. دو تا فائده رو که نمیگن استعمال لفظ در دو معنا، اون اشکالشون وارد نی. و اما اشکال دوم که دیگه این مرتبط با ما نحن فیه، گفته اگر ما این روایت رو بگیم هم شبهه موضوعیه رو حلال میکنه هم شبهه حکمیه رو، یه جای دیگه لازم میاد استعمال لفظ در دو معنا. کجا؟ حتی تعرف. اگر شما شبهه حکمیه رو داخل کنی، معناش اینه که این ما شبهه حکمیه رو داخل کنی، معناش اینه که این توتون حلاله تا وقتی که از طریق ادله بفهمی حرمتش را. سلام علیکم. اما اگر شبهه موضوعیه باشه، معناش اینه که این مایه حلاله تا از خارج بفهمی خمره. پس معرفت در دو معنا استعمال شده، معرفت از خارج و معرفت از داخل. این استعمال لفظ در دو معناست که اینم درست نی. معرفت یعنی شناسایی، تا بشناسی حرمت را، منتهای یه وقت شناسایی از خارجه یه وقت شناسایی از داخله. پس نتیجتاً هیچ یک از این دو اشکال میرزای قمی ارزش علمی نداره. اگر ما بخوام سید صدر را رد کنیم، با همون ایرادایی که ما رد کردیم ایشونو بعد رد بکنیم. خب بعدشون فرمودن تمام شد دیگه، آیات و روایتی دیگه نمونده که علما استدلال کرده باشن و ما نگفته باشیم. ولی ایشون میفرماد آیاتو که نظرتون در بس همه رو ایشون رد کردن. فرمودن ما یه دونه آیم نداریم که دلالت بکنه شبهه حکمیه تحریمیه محکوم به حلیته، تمام آیات رو رد کردن. شما به روایات رسید، از بین روایاتشون یه دونه رو قبول کرد. کدوم بود؟ مرسله صدوق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی جلوش بازه، راهش آزاده تا نهیش به خصوصه. فهم ایشون، ایشون از روایت اینجور فهمیدن هر چیزی راهش بازه، ارتکابش جایزه تا به خصوص حرمتش را بدانی. خب پتون رو که بالخصوص حرمتش رو نمیدانیم پس حلاله. ایشون اگر شرب و تتون رو، یعنی شبهات حکمیه رو اگر حلال میکنن با این روایاته، اما اون روایاتی که دیگران گفتن ایشون قبول نداره. ایشون سرش هم ورود فرمودن. ایشون میفرمان ما اگر اول عنایت داشته باشیم، ما این ادله احتیاطو که هنوز نخوندیم، ادله اخباریی، اونا هم ادله ای دارن برای اینکه بعد احتیاط بکنی در شبهات حکمی تحریمیه، ادله عقلی دارن، نقلی دارن. ایشون میفرماد میدونید فرق این مرسله با دیگران چیه؟ مرسله بر ما نمیخوایم اون ادله احتیاط رو رد بکنیم، ما میخوایم معارض براش درست بکنیم. این ورود هم ایشون فرمودن ها، ما ادله اخباریی که ادله اقامه کردن بر احتیاط، ما نمیخوام بگیم اون ادله باطله. بله ادله شون درسته که میگه باید احتیاط کرد، این روایت مرسله صدوق معارضه، همین برای ما بسته. ما همینقدر معارض درست بکنیم برای اون ادله احتیاط کافیه، و این از عهده کل شیء مطلق میاد، اینه که میتونه با اونها معارضه بکنه. چرا؟ چون اونا میگه باید مشتبهات رو احتیاط بکنی. این چی میگه؟ این میگه باید چیزی که به خصوص نهی بیاد باید احتیاط بکنی، توتان که نهیش نیامده این معارضه میکنه با اونا، همین برای ما بسته. اما روایات دیگه این کار ازش نمیاد. اون روایات دیگه چی میگه؟ میگه چون که دلیل عام عقلی و نقلی نداریم بر حرمت توتان، پس حلاله. اونا میگن داریم. ببینی نمیتونه معارضه بکنه. این روایاتی که آقایون گفتن مفادش چیه؟ مفادش اینه، یعنی چون که دلیل عام عقلی و نقلی نداریم بر حرمت توتون، پس حلاله. خب اخباری میگه ما دلیل عام عقلی و نقلی داریم بر این که باید احتیاط کنیم، پس اینه که میتونه با اونها معارض باشه، و الا اون سایر روایات قدرت معارضه با اونها رو نداره. وقت این حرف اگه نظرتون باشه، برای آیات هم ایشون گفتن، وقتی که آیات رو رد کردن فرمودن این آیات حریف اون ادله نیست، این آیات نهایتش میگه مردمی که نمیدانید چیزی حرامه، برای شما حلاله. چیزی را که نمیدانید حرمتش رو حلاله. خب اونا ادله احتیاط رو میارن، میگن ما میدانیم باید احتیاط کرد. این همون حرفی که برای آیات زد و فرمود آیات کافی نیست برای این کار، این حرف رو برای روایت هم میزنه، با این تفاوت تو آیات ما یه دونش هم قبول نکردیم، اما تو روایات یه دونش رو قبول کردیم. نتیجه چی شد آقا؟ ما بالاخره عقیدمون شد براعتی در شبهات حکمیه تحریمیه، ما براعتی شدیم، منتها با یه روایت. اصولیگیم با 10 روایت اثبات کردن براعت رو، ما با یه دونه روایت اثبات براعت میکنیم.
دو جواب داره، یکی اینه که خبر میکرد، دوم هم اینه که خبر واحد.
خب گفتم که گفتم دیگه، این داره که به شما هم امروز گفتیم هم دیروز گفتیم، گفتیم اسمش جدله. ایشون الان برهانی اینجا پیش نیمده، چون اخباری هر خبر ضعیفی رو هم حجت میدونه ولو مرسله باشه، ایشون با زبون خود اونا داره باشون حرف میزنه. این خبر مرسله است، شما ولو مرسله از نظر ما ضعیفه، ولی شما که معتبر میدونید این خبر مرسله معتبر از نظر شما، به ما میگه آقا مشتبهات تا به خصوص دلیل بر حرمتش نیاد حلاله، و توتون بالخصوص دلیل بر حرمتش نداریم پس حلاله. حالا ایشون میفرماد هاذهی، این نهایت روایاتی است که استدلال شده به اونها از اخبار برای براءت، ولی انصافی نیست که فقط یه دونش دلالت داره. یه دونه کدومه؟ همون مرسله صدوق. انصافی نیست که بعضها، یعنی مرسله صدوق، بعضیاش ظهور داره در دلالت بر عدم وجوب احتیاط در مالا نصفی در شبهه تحریمیه. میدونید بحث ما کجاست؟ شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبه هم عدم و نفس، چون یه وقت منشأ شبهه تعارض و نفس، اون هم نخوندی. ما تو مسئله اولی شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه هم عدم و نفس. مثل توتون الان نمیدونیم این حلال یا حرامه. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه شارع نصی نداره، حرفی نه.
بعد از وقت نصی نداره.
بله دیگه، اونم که گفتین دیگه، اونا رو همون روز گفتین چه شرایطی داره. فعلا به مقدار کتاب داریم حرف میزنیم. ایشون میفرماد در مالا نصفی، یعنی شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه در مالا نصفی احتیاط نداره. و این دلیل مرسله صدوق خیلی دلالت داره برای اینکه احتیاط لازم نی به حیثی، یعنی انقدر دلالتش قویه که لو فرزه بر فرضم ادله اخباریین تمام باشه، ما که همون هم خدشه میکنیم، ولی بر فرضم اون ادله اخباریین سندن و دلالتن تمام باشه، این باش معارضه میکنه همین بسته. انقدر این دلالتش قویه که اگر فرض بکنیم اون اخبار آتیه، یعنی اون اخباری که آقایون استدلال میکنن برای احتیاط، علا فرض این که چون اونجا قبول نداریم ما، جای خودش که برسیم میگیم این سندش درست نی، این دلالتش درست نی، ولی بر فرض فرض بکنی لوی امتناعیه، بر فرضم اون اخبار آینده احتیاط از حیث سند و دلالتم تمام باشه، این میتونه با اون معارضه بکنه. چرا؟ اون میگه چیزایی که مشتبهه باید احتیاط کرد. این چی میگه؟ میگه چیزایی که به خصوص حرمتشو نمیدونی برای تو مطلقه، نمیخواد احتیاط کنی. همینقدر که معارضه ما درست کردیم برای ادله احتیاط کفایت میکنه. انقدر این دلالت مرسله صدو دلالتش تام است بر عدم وجوب احتیاط، که اگر فرضاً اخبار احتیاط تمام هم باشه، این با اون معارضه میکنه. و قتل معارضه تو بینهما، همین یه دونه درسته. لکن بعضها کدومه؟ اون هفشته دیگه. اما اون هفشته دیگه نه، اون همشی کاری ازش نمیاد. اون پنج شیشت روایت دیگه غیر و دالن الا، این الا و غیر حدشو بدلید کنار. من همیشه میگم این نفی و الاها عبارت رو مشکل میکنه، هم غیر رو بدلید کنار هم الا رو، احتیاجی بهش نداریم. اون بقیه روایات دالن علا عدم وجوب الاحتیاط، یعنی اون سایر روایات میگه احتیاط واجب نیست. اگر ببینید اون سایر اخبار میگه احتیاط واجب نیست اگر وارد نشده باشد عام عقلی یا نقلی بهی، یعنی اگر دلیل عام عقلی و نقلی نداشته باشیم بر احتیاط، احتیاط لازم نیست. خب اخباری چی میگه؟ میگه دلیل عام عقلی و نقلی ما داریم بر وجوب احتیاط، فلا تعارض. پس این مرسله یعنی اون اخباری دیگه نمیتونه معارضه کنه ما مع ما سیجی من الاخبار، یعنی این ادلهی که این آقایون اووردن اینا قدرت معارضه با اونها رو نداره. لو نهزد، یعنی اگر اونا واقعا قیام کنه برای حجیت سندن و دلالتن، اونا حریف نی، حریف اون روایات. از کردن به جاش میرسیم، هم سند اونا رو خدشه میکنیم هم دلالتشو. ولی اگر واقعا سند و دلالت اون ادله احتیاط تمام باشه، اونی که میتونه معارضه کنه با اونها مرسله صدوقه، و الا این بقیه قدرت معارضه نداره. چرا؟ چون مفادش اینه، چون نمیدانی، چون دلیل عام نداریم عقلن و نقلن بر احتیبر حکمی، پس برای تو حلاله. خب اون ادعا میکنه که ما دلیل عام داریم عقلی و نقلی و دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. تمام شد. آیات و روایات رو پشت سر گذاشتیم، آیات رو یه دونش هم قبول نکردیم، از بین روایات یه دونش رو قبول کردیم و ما شدیم براعتی، ولی فقط با یه دونه روایت، اونم روایت مرسله صدوق. بریم سراغ اجماع، چون چهار تا دلیل میخوام اقامه کنیم، میخوام چهار دلیل اقامه کنیم که شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفصل محکوم به براعت. دو تا دلیلش خوندیم و عمل اجماع. دلیل سوم فتقریره، یعنی بیان بیان این اجماع بر دو وجهه. دو جور میتونیم این ادعای اجماع رو بکنیم. البته ایشون اول میگه دو جور، ولی اون جور اولش رو باطل میکنه، واقعیت نداره. اونی که مهمه برای اثبات اجماع قسم دومه. دو جور میخوام ادعای اجماع کنیم. ایشون اول میگن دو جور، ولی جور اولی که گفتن خدشه میکنن، میگن این قسم اول اجماع به درد نمیخوره تا برسیم به اون قسم دوم. قسم اول اجماع اینه، ایشون میفرمان آقا همه، همه یعنی کی؟ هم اصولی هم اخباری، همه قبول دارن که شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براءت، اگر چی؟ اگر ادلشون تمام نباشه. به این میگن اجماع تعلیقی. اگر اجماع تعلیقی اینه، ما مثل این که من اینجوری بگم این 6 میلیارد جمعیت روی کره زمین همه موحدن، همه خدا رو قبول دارن، اگر ادله انکارشون رو بذارن کنار، اون که اجماع به این نمیگن، همه موحدن، خونام ادله‌ای دارن برای انکار خدا، برای انکار خالق. من بیام اینجوری ادعای اجماع کنم، بگم آقا این 6 میلیارد جمعیت همه میگن خدا هست، اما اگر ادله انکارشون رو بذارن کنار، کمونیستا، خب به این اجماع نمیگن. اگر که کار درست نمیکنه، خاله اگر آلت رجولیت داشته باشه میشه دایی، چی؟ اگر که کار درست نمیکنه، اگر اونجوری باشه اونجوری میشه. الان اجماعیشون هم همینجوره. میگه اگر آقایون اخباریی از ادله احتیاطشون دست بردارن، پس همه قائلن به براءت. خونه دست بر نمیدارن. خود ایشون هم بعدن میگن این اجماع تعلیقیه، اجماع اگریه، اجماع اگری به درد نمیخوره.
اونطرف اجماع از اصولیین دست بردار از براءت میشن احتیاطی.
بله دیگه، اونم به درد نمیخوره. همینه داریم میگین، اگر که کار صورت نمیده مثل همون خاله و دایی. خب عنایت بفرمی. الاول دو جور اجماع. اولی دعوای اجماع علما کلهم. اجماع علما کلهم کدومه؟ یعنی من المجتهدین و الاخباری. الان میخوام ادعای اجماع کنیم که آقا همه، حتی اخباریین هم قائلن که در شبهاتی که، یعنی چیزهایی را که حرمتش را نمیدانی، نه بالخصوص و نه به طور عام، اینا محکوم به حلیت. ولی این اجماع وقتی درسته که ما بگیم اگر آقایون اخباریین دست از حرفشون بردارن، همه مردم دنیا خوبن اگه بدیاشون رو کنار بذارن. خب اجماع شد، همه مردم دنیا خوبن اگه از بدیاشون دست بردارن. این اجماع ما نظیر اونه. به این میگن اجماع تعلیقی، و اجماع تعلیقی هیچ ارزش علمی نداره. اصلا خوبم نبودیشون نقد بکنه، چه فایده ای داره این اجماع؟ ایشون میفرمان همه مجتهدین و اخباریین اجماع دارن. بر چی؟ بر این که حکم، یعنی حکم شرعی، حکم شرعی در چیزهایی که، چیزها یعنی چیزهایی که نمیدانیم، خمر و اینا رو که میدونیم حکمشو، خمر و ربا و لبات و اینا رو که حرمتشو میدونیم، چیزهایی که بالخصوص دلیل بر حرمتش نداریم، خب خمر و خنزیر و ربا اینا رو بالخصوص دلیل داریم، نه چیزهایی که لم یرد در اونها دلیل عقلی او نقلی علا تحریمهی. اونایی که این کتابا دستشونه، بعد این تحریمهی یه منحیس و حوه بذارن تو نسخه های دیگه ها. بعد از تحریم ها، بعد از این علا تحریمه منحیس و حوه، اینو حتما بذارین. منحیس و حوه یعنی بالخصوص چیزهایی که دلیل عقلی و نقلی نداریم بر تحریمش منحیس و حوه، یعنی بالخصوص. الان توتان اینجوره دیگه، که بالخصوص دلیلی نداریم. چیزهایی که مثل توتون که دلیل عقلی یا نقلی بر تحریمش نداریم، من حیث و هوه او من حیث و انهو مجهول الحر، یا از باب این که من خصوصه دلیل بر حرمتش نداریم، یا از باب این که مشتبه الحکمه دلیل بر احتیاطش نداریم. این هی البراءه خبر حکمه. حکم شرعی در مثل توتون که دلیل عقلی و نقلی بر حرمتش نداریم بالخصوص، و همچنین دلیل عقلی و نقلی بر حرمتش نداریم از حیث اینکه مشتبهه، حکم حکمه یه همچی جاهایی هی البراعه. براعه یعنی چی؟ یعنی عدم العقاب علالفعل. ما که میگیم توتون براعت داره، یعنی اگر انجام دادی قیامت هم معلوم شد حرامه، عقوبت نمی کنن شما رو. بعد خود ایشون میگه حاضل وجه، این به چه درد میخوره؟ حاضل وجه لا ینفع، این اجماع تعلیقیه، اجماع تعلیقی لا ینفع الا بعد عدم تمامیت دلیل اونا. یعنی اگر دلیل اونا تمام نباشه، اگر از ادلهشون دست بردارن، اونا هم براعتی میشن. اونا میگن ادله ما تمامه، دست بر نمیدارن از ادلهشون. این اجماع تعلیقیه، اجماع تعلیقی نفعی نداره مگر که، مگر اون موقعی که تمام نباشه. ما ذکر، ما ذکر من الدلیل العقلی و نقلی للحضر و الاحتیار. حضر یعنی حرمت، یعنی من. اونها اگر تمام نباشه اون دلیل عقل، چون اونها هم دلیل عقلی دارن هم دلیل نقلی دارن بر حضر، یعنی بر من و بر حرمت، اگر تمام نباشه اون دلیل عقلی و نقلی احتیاط، اون وقت این اجماع برقراره. و خوبه این اجماع تعلیقی مثل حکم عقلی میمونه که بعدن میگیم، چون این همین حکم عقل رو بعدن هم میگیم. عقل به ما میگه چیزایی که نمیدانید حرمتش رو حلاله مگر اینکه دلیل خاص برسه. خب پس بنابراین عقل به ما میگه چیزایی که نمیدانید حرامه به شرط اینکه اونا از ادلهشون دست بردارن، یعنی دلیل عقلی بعدمون هم همینجوره، مثل این اجماعه میمونه. چطور تعلیقیه؟ اون دلیل عقلی هم تعلیق.
آدم را بازم ایشون قلم زده، بازم درسته؟ و حاضر وز لا ینفع بعد تمامیت ماضی فیر من الدلیل عقلی. این
ایلا بله دیگه، اونجا هم نفی و الا رو گذاشته کنار، نداره اونجا. بله خیلی خوبه، از کدم این نفی، این نفی الان عدمه دیگه، الا اثباته. تو کتابا خیلی نه و الا دارین، نه مگر اینجو. خب هم نشو بدارید کنار، هم مگرشو بدارید کنار. الان ببینید همطور که ایشون میگه این الا و عدمو بدارین کنار. لا ینفع بعد تمام، بعد تمامی یته. من ظاهرا اینجا درست نمیشه. نه اینجا میخواد. بله اینجا میخواد عدمو. این وجه از اجماع نفعی نداره. اومدیم اینجا حرف شما رو قبول کنیم، نشد آقا. بله نه خیر، این درسته. اینجا باید باشه. اینجا از اون جاهایی است که این دلیل رو لازم داریم. لا ینفع این دلیل نفعی نداره مگر بعد از اینکه تمام نباشه اونها. اونم بعد میرسی. ینفع عند تمامیت، یعنی این خوبه اگر تمام باشه این مطلب، و خوب نیست اگر تمام نباشه. الان کل حال دیگه حالا مهم نی. خلاصه دلیل عقلی آیندم همینجوره. ما دلیل عقلی میاریم، میگیم آقا عقل میگه چی؟ چیزایی رو که نمیدانی حلاله، اما اگر اونا دست از عقل دلیل حرمتشون بردارن. این اجماع تعلیقی اینجا مثل استدلال عقلی میمونه که بعدن میگیم. خب اینو بذارید کنار، بی خودی وقتمون هم گذشت. چیزی که به درد نمیخوره چرا مطرحش بکنیم؟ از ثانی این چه اجماعی؟ اجماعی تنجیزی. اون اجماع تعلیقی بود. اگر اونا از حرفشون دست بر میداشتن پس همه براعتی بودن، ولی اگرش که درست نی. ولی اینجا اجماع تنجیزیه، فقط مال اصولیگینه. واقعا هم همینطوره، یعنی ما یک دونه اصولی نداریم که مخالف باشه با این مطلب. اصولیگین به اجماع هم معتقدن که شبهات حکمیه تحریمیه مجرای براعته. وقت ممکنه شما به ایشون یه اشکالی بکنید. اینجا دو سه تا اشکال هست. یه دو
اینه اون اگر تمام اجماع تعلیقی هم درست بشه بازم درسته. چرا؟ برای اینکه این اجماع مدرکیه.
اشکال باید در دومی بکنی، همین اجماع مدرکی رو حالا الان عرض میکنی. میگم ایشون هر جا میره یه کلمه جامی یاد میگیره، درست هم میگه. اینایی که ایشون بلد شده درسته، جای مصرفشو بلد نی. امروز جاش مصرف کرد غلط. این یکی که ایشون میره درس، نه واقعا میفهمه درس رو، از هر جام یه کلمه یاد میگیره، جای مصرفشو بلد نی. اینجا امروز هم داره به جا مصرف کرده، اونم باز در جهت دومی نه در اولی. یعنی در اجماع اولی باز بی مصرف حرف ایشون، در این اجماع
جایی که الان میخوایم بخونیم جایی این اشکال هست. حالا عنایت بفرمایید، الان شما ممکنه به ایشون اشکال بکنی، بگی این چه اجماعیه که همه اخبار این باش مخالفن؟ آخه این اجماعی که الان میخوام بخونیم فقط مال اصولیگینه، فقط اصولیگین میگن مشتبهات براءه. این همه بزرگان، مرحوم مجلسی، شیخ خر عاملی، اینا بزرگان از اخبارینن، تمام اینا با این مخالفن و شما چجوری ادعای اجماع میکنی؟ اگر کسی این اشکالو بکنه ایشون جواب میده، البته نیست اینجا، جواب میده اینا به حساب منسوب نسبشون معلومه و خلاصه اینا آدمایی هستن معلوم النسب، میشناسیمشون، یعنی میدونیم پسر امام عسکری نیستن این بزرگواران، چون آخه اجماع به خاطر اون کاشفیت و عدم کاشفیت رضای امام زمانه. ما این آقاوین مخالفینو همه‌شون میدونیم کیا هستن، پس بنابراین مخالفت معلوم النسب ضرر به اجماع نمیزنه، پس این اشکالو نکن. و اما دو تا اشکال، یکی این که محتمل المدرکه، همونی که ایشون میگه جاشو بلد نی، جاش اینجا اون اجماع قبلی که به درد نمیخوره اصلا، اگریه مثل خاله و دایی میمونه. این اجماع دومی درسته، اجماع دومی شما حالا اشکال میشه، این اجماعی که شما ادعا میکنین محتمل المدرکه، اگر شنیده باشین میگن اجماع مدرکی حجت نی، یعنی این آقاوینی که همه میگن شرب و توتون محکوم به حلیته، احتمال داره مدرکشون همون آیات و روایات بشه، میشه چه اجماعی؟ محتمل المدرک، این چیز اضافه ای نی، یعنی این اجماع اگر مدرکشون آیات و روایات بشه همونه دیگه، پس چیز سومی نی. اجماع اونیست که دلیل علاحده است باید کاشف از رضای معصوم باشه، پس اشکال اول به این اجماعی، این اشکال ها رو آقای ناینی کرده با، اشکال اول بر این اجماع دومی، اولی که باطل، اجماع دومی که تنجیزیه و اجماعش واقعیت داره، میخوام بگیم حجت نیست. چرا؟ برای اینکه این مجمعین احتمال داره از همون آیات و روایت به این اتفاق رسیدن، این میشه اجماع مدرکی و اجماع مدرکی حجت نیست. این یک اشکال. اشکال بعدی که آقای ناینی نکرده، من از خارج عرض میکنم، این است که اجماع در مسائل فرعی حجته. اجماع العلماء نماز جمعه واجبه، اجماع العلماء عرق جنب از حرام نجسه، اجماع اینجا به درد میخوره. ما داریم مسئله اصولیه میخونیم که آیا شبهات مجرای براءت هست یا نی، مسئلتون اصولیه. اجماع اگرم خیلی حساب اصرار بکنی و بگیم حجت، در مسائل فرعیه، حلال و حرام و نجس و پاک و اجماع اگرم حجت باشه اونجاها حجته. پس این اجماعی که ایشون داره روش سرمایه گذاری میکنه از دو سه جهت ایراد داره. یه جهتش هم که جواب بدیم، دو تا ایراد مهم به این اجماع دومی وارده و این اجماع دومی هم ارزش نداره. یک، اجماع مدرکیه. دو، بر این که مسئله اصولیه و در مسئله اصولی اجماع به درد نمیخوره.
سوم از اینه که همه مجمعین معلوم النسب هستن.
خب بعدی اونم که خب ما گفتیم که خاره، اون که من گفتم شما نگفتیم،
اون طرف
عرض کردیم اون اجماع اولی که باطل اگریه، اونو بذارش کنار. این اجماع دومی رو شیخ داره براش حساب باز میکنه، میگیم آقای شیخ انصاری، این اجماع دومی که شما خوشتون اومده اجماع تنجیزی، این سه تا ایراد داره. حالا برفرض یه دونش هم شما بتونی جواب بدی، دو تا ایراد مهم بر این اجماع وارده و خلاصه بدونین این اجماعی که الان میخوان بخونیم آقا ارزش علمی نداره، ولی ایشون خیلی روش داره کار میکنه، از این طرف و اون طرف نقل اقوال میکنه و ثابت میکنه اجماع علما رو بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه و این اجماع از نظر علمی ارزش نداره. حالا عنایت بفرمایید، حالا اشکالا رو بذارید کنار. از ثانی بریم سراغ اجماع ارزشدار که تنجیزیه و او اینه که ادعای اجماع، یعنی اجماع اصولیین، یعنی فقط مجتهدین اصولی این اجماع رو دارن. اجماع دارن بر چی؟ بر این که حکم، یعنی حکم شرعی، فی ما، مثل شرب و توتون، ما یعنی حکم در اون چیزهایی که مثل توتون، لم یرد دلیل علی تحریمهی من حیث هو، اون چیزهایی که من حیث هو یعنی بالخصوص خصوص اون چیزایی که دلیل بر حرمتش نداریم بالخصوص حکمش چیه؟ عدم وجوب احتیاط، یعنی براءت ولی جواز ارتکاب. حالا این اجماع رو از کجا به دست بیاریم؟ ما از کجا بفهمیم؟ علما همه آمدن گفتن مشتبهات الحرمه محکوم به حلیت، تحصیل اجماع به هازن نحو من وجوه. از چند طریق ما میتونیم این اجماع اصولیین رو برای شما ثابت بکنیم. الاول ملاحظت و فتاوی العلماء فی مورد الفقه. ما فتاوی علما رو وقتی بررسی میکنیم در مورد فقه ببینیم یک نفر هم شما پیدا نمیکنید، یعنی شما یک نفر پیدا نمیکنید که به خاطر روایات احتیاط بیاد بگه مشتبهات احتیاط میخواد. یک نفر هم شما پیدا نمیکنید. حالا ممکنه شما بگید در خلال چرا آمدن گفتن؟ میگیم اگرم احتیاط گفتن برای شبهات وجوبی هم گفتن. آخه اگه نظرتون باشه شبهات موضوعیه که گفتیم محل نزانی، اونا هم براعتی هم. شبهات حکمیه وجوبیه، نمیدونم دعا اندرویت حلال واجبه یا نه، اونا هم اخباریه میگن براعت. ایشون میفرماد ولو علما در خلال حرفاشون کلمه احتیاط رو آوردن، اما در شبهات حکمیه وجوبی هم آوردن، به حالی که در شبهات حکمیه وجوبی احتیاط واجب نی. پس معلوم میشه اگر کلمه احتیاط رو تو کلماتشون آوردن به عنوان شاهده، نه به عنوان یک دلیل که ادله احتیاط دلالت بکنه بر وجوب احتیاط. عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان انک لا تکاد تجد، نشاید بیابی از زمان محدثین تا زمان ارباب تصنیف در فتوا. محدثین آقا اصحاب ائمه رو میگن و من تبعهم. من تبعشون کیه؟ مرحوم کلینی، صدوق اول، صدوق دوم. اصحاب ائمه اون رباط رو میگن که از ائمه میگرفتن و من تبعشون هم مرحوم کلینی و صدوقه. اینا رو میگن محدث. اینا کارشون چی بود آقا؟ فقط کار اینا نقل حدیث بوده، اصلا فتوا نمیدادن، احتیاج هم نبوده به فتوا. شما در اون موقع رو در نظر بگیرین، همه احتیاجات مردم دور نماز و روزه و اینا میگشت. اینقدر هم ما روایات داریم که احتمابت به اجتهاد نمیرسه، برخلاف الان که الان انسان این سفرهای جوی که ممکنه هر یک ساعتی در یک افقی باشه نمازش چیکار بکنه؟ این قطب و مناطق قطب که اصلا سالی یه ساعت بعدی جاها روزه، سالی یه ساعت، بقیهش همه شبه. اینا برای نمازشون چه بکنن؟ اینا برای روزشون چه بکنن؟ برای حجشون چه بکنن؟ تمام اینا اجتهاد میخواد. علی کل حال این دستاویز اخباری این شده که ما فتوا نداشتیم در زمان ائمه و در زمان صدوقی مجتهدین دکون باز کردن، ولی جوابش اینه که بله اون موقع با همون احادیث احتیاج مردم حل میشده، چون مسائل محور همون نماز روزه بوده. بیمه شخص ثالث چه حکمی داره؟ چیزا نبوده. بهره های بانکی چه حکمی داره؟ اینا اصلا نبوده. هنر مجتهد در این زمان اینه از لابلای کلیات این اخبار این مسائل رو در بیاره. خلاصه آقا محدثین به کسایی میگفتن که اظهار نظر نمی کردن، فتوا نمی دادن، فقط نقل حدیث می کردن. تا میرسه به مفید، ایشون میشه تصنیف در فتوا. ایشون دیگه کتاب تصنیف کرد و شروع کرد به فتوا دادن. سید مرتضی شیخ طوسی، حالا محدثین که ایشون میگه همینه. شما یک نفر از محدثین که محدثین کیا شدن؟ اصحاب ائمه و متابعینشون که میشه تا زمان صدوقین، تا زمان ارباب تصنیف در فتوا که نوبت به شیخ مفید و اینها میرسه. شما پیدا نمی کنی کسی را، این من مفعول لا تجده، نمی یابی کسی را که اعتماد بکنه برای حرمت شیعی از افعال. مثلا شرب توتون، شما کسی رو پیدا نمی کنی که حرمت توتون رو به مجرد ادله احتیاط بیاد فتوا فتوا بده. بله ادله احتیاط رو در ضمن حرفاشون میگن، ولی در ضمن شبهات وجوبی هم میگن. اگر بنا بود این گفتن این ادله احتیاط این دلیل بر وجوب احتیاط باشه، خب در شبهات وجوبی نباید بگن. با حالی که میبینیم به ادله احتیاط در شبهات وجوبی هم استدلال کردن، معلوم میشه این احتیاط ها احتیاط مستحبه. ما قبول داریم احتیاط راجعه، صحبت سر واجبه. اخباریی میگن احتیاط واجبه، ما میگیم راجعه، یعنی بهتره این مشتبه و حرمه رو شما انجام ندید. ایشون میفرماد کسی رو شما پیدا نمی کنید که به صرف روایات احتیاط، به صرف ادله احتیاط بیاد حکم بکنه به حرمت توتون. نعم ربما یذکرونه، این احتیاط رو، بله این احتیاط رو در پی استدلال میگن، ولی در همه شبهات میگن، یعنی هم شبهات تحریمیه و هم شبهات وجوبیه. به حال اون که شبهات وجوبیه رو اینا احتیاطش واجب نمیدونن. پس به قرینه این که احتیاط رو در شبهات حکمیه وجوبیه هم ذکر میکنن، معلوم میشه احتیاطش رجحان داره. احتیاط مستحبه ما هم قبول داریم، خوب انسان در مشتبهات الحرمه احتیاط بکنه. ایشون میفرماد بله این احتیاط رو در طی استدلال میگن، ولی در تمام موارد شبه میگن، حتی در شبهه وجوبیه. ما این شبهه وجوبیه چیه؟ التی اعترفه، برای اینکه شبهه وجوبیه اعتراف دارن قائلین به احتیاط هنا، یعنی اونایی که قائلن به احتیاط در اینجا، یه هنا میخواد ظاهرن داره آقا مال شما؟
نه
بلی هنا میخواد. اونایی که قائل به احتیاطن در اینجا، کجا؟ شبهه تحریمیه. اونایی که قائل به احتیاطن در اینجا، اونا قائلن به عدم وجوب احتیاط فیها. فیها یعنی چی؟ شبهات وجوبیه. پس اگر نگاه میکنی علما در کلماتشون اسم احتیاط رو میارن در شبهات، در همه شبهات میارن، حتی در شبهات وجوبیم که اونا اعتراف دارن به عدم. این به عدم جار و مجرور متعلق به اعتراف است، یعنی اون آقایی که قائل به احتیاطن هنا، بدارید هنا رو، من توی نسخه دیدم، اونایی که قائل به احتیاطن هنا یعنی در شبهه تحریمیه، اونا اعتراف به عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه. پس این قرینه میشه از اینی که احتیاط رو در شبهات وجوبی هم میارن، پس معلوم میشه اگه در شبهات تحریمیه هم میگن احتیاط، یعنی احتیاطش مستحب. حالا ایشون میفرما لا بأسه بالاشاره الی من وجدنا فی کلماتهم، بد نیست اشاره به قول بعضی از فقها بکنیم که ما کلماتشون دیدیم و کلماتشون ظهور داره فی هذا القول، یعنی کلماتشون ظهور داره در براءت. منهم ثقة الاسلام کلینی، انشاءالله مال فردا.